بسم الله الرحمن الرحیم و بالعلم علم الاشیاء قبل کونها، قبل از اینکه موجود بشه میدانست و بالمشیت عرف صفاتها، وقتی که اراده کرد صفاتش هم شناخت با مشیت و حدودها و انشائها قبل اظهارها، با مشیت بود که صفات و حدود و انشاء اونها رو قبل از اظهار میدانست. حدود هر موجودی خودش حد وجوده دیگه، هر ماهیتی خودش حد وجوده، حدود ماهیات رو میدونست که او چه بهره از وجود داره. و بالارادت میز انفسها، وقتی که اراده کرد، اینا قدم به قدم است که به مرحله شکل گیری داره نزدیک میشه. وقتی که اراده کرد رنگ و صفت و حدود رو هم میدانه، ممیز میشه، نه که او میدانه، او از اول میدانه. و به تقدیر قدر اقواتها، با تقدیر بود که اقوات اونها رو تقدیر کرد. و عرف اولها و آخرها، اول و آخرش معلوم شد، حدودش معلوم شد. اقوات جمع قوته، یعنی اون چی که اینا باش عرض شد که قوام پیدا میکنه، شکل پیدا میکنه. و بالقضاء ابان للناس اماکنها، و اما با قضا بود که برای مردم مشخص شد، برای او قبل از قضا مشخص، چون تا قضا نشد که موجود نشد در خارج، پس برای مردم معلوم نشد. وقتی قضا کرد ابان للناس اماکنها و دلهم علیها، و اونها رو راهنمایی کرد به سوی او. و بالامضاء شرح عللها، با امضا بود که علل رو شرح داد. و ابان امرها، امر اونها رو آشکار کرد. ذالک تقدیر العزیز العلیم. حالا حضرت علامه فرمود و یستفاد من حاضر روایت جل ما بینا فی الفصل السابق، تمام مطالبی که ما گفتیم تو این روایت بود، ایشون فرموده البته، نه ما گفتیم، ما فقط مترجم. وقد تبین به این مورد القضاء والقدر کما مره، جایگاه قضا و قدر وارد معلوم شد. و ان البداء مورد القدر، معلوم شد که بدا در منطقه قدره نه در منطقه قضا. الا انه المصحح له ایزن. و قد روى العياشي عن الباقر انه قال كان علي بن الحسين عليه السلام يقول لولا آيتان في كتاب الله، حضرت میفرمود اگر این آیه نبود در قرآن کریم، لحدثتكم بما يكون الى يوم القيامه، آن چیزی که تا قیامت قرار بود اتفاق بیفته رو به شما میگفتم. سوال کردن ایت و آیتین، حضرت فرمود قال قول الله یمح الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. اینجا اشتباها استفاده میکنن از این آیه که اگر یعنی بگویم اون وقت محو و اثبات اینو محو میکنه، ممکنه یه چیز دیگه بشود، در حالی که حضرت یه تتمه بر انتها فرمودن و عنده ام الکتاب. ام الکتاب که دیگه محو و اثبات نداره، که کسی که از لوح قدر داره ماجراهای عالم میخونه محو اثبات داره، اما کسی که از ام الکتاب میخونه چی؟ ام الکتاب دیگه محو اثبات نداره. پس معنی این فرمایش چیه؟ اینو از شاید حاج آقا میفرمود که یعنی به احترام این آیه، به احترام این آیه نمیگویم که یمح الله ما یشاء و یثبت، نه که اون نمیداند و نمیگویه. بله یعنی وقتی موجود شد سلسله طولی عللش هم معلوم میشه که چه چیزهایی اینو به منصه وجود رسون، چون ممکنه یه موقع عللی با هم جمع بشن، عللی که لازمشون فلان معلوله، ولی یه علت قوی تر بیاد این علت رو باطل کنه، پس اون موجود نشه. اما وقتی که موجود شد اون سلسله علل پشتش هم معلوم میشه. بله یعنی موجود شد دیگه، وقتی آمد یه امضا شد موجود شد که ما دیدیم، اون سلسله عللش هم معلوم میشه. بعد فرمود که و مثل این روایت در کتاب توحید از امیرالمومنین علیه السلام است، و الاخبار الوارده فی ثبوت البدا فوق حد الاستفاضه، در بیشتر از حد استفاده از استفاضه است روایات، استفاضه کمتر از تواتره، یعنی اینقدر زیاده که ولی هنوز یقین آور نشد. ترکنا نقله ها ایثارا للاختصار. و فی المحاسن مستدن عن حریز و عبدالله ابن مسکان قالا قال ابو جعفر علیه السلام لا یکون شیء فی الارض ولا فی السماء الا بهذه الخصال السبعه، چیزی در آسمان و زمین موجود نمیشه مگه با این هفت خصلت، مشیت و اراده و قدر و قضا و اذن و کتاب و اجل. فمن زعم انه یقدر و علا نقض واحدت منه، نه فقط کفره. اگر کسی خیال میکنه که یکی از اینا رو میتونه نقض کنه، کافر شده. اینجا شما نفرمایید که پس اون چیه که دعا برمیگردونه. دعا هم جز همین است، یعنی دعا هم جز همین ابزاره. این ابزارن که کار میکنن، دعا جز این است. حالا اینا عرض شد که مشیت و اراده و قدر و قضا که مشخص است، اذن الله دیگه. کتاب همون عرض شد که کتاب مکتومیه که اینا در اون کتاب ثبت شده. عجل هم یعنی مهلت. بله، عجل هم یعنی مهلت، یعنی هر چیزی که تو این عالم میاد یه مهلتی داره. البته مهلتش به این معنی است که بعد از اون مهلت معدوم بشه، بعد از اون مهلت جا به جا میشه. انما ینتقلون من دارن الى دار، ولی کلن عجلون، لکل امتن عجلون، لکل کتابن عجلون. هر چیزی عجلی داره، این عجل کنایه از اون عجل. و هی اشارتون الى قوله تعالی، این اشاره به این آیه است که یفعل الله ما یشاء. و این آیه که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، و این آیه که انا کل شیء خلقناه بقدر، و این که له الحمد فی الاولا و الاخره و له الحکم، و این که ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله، هر کدوم از اینا یکی از اون موارد است، و این که ما خلقنا السماوات و الارض و بینهما الا بالحق و اجل مسمى. موضوع فهم به ازای هر موردی یه آیه بود. مشیت یفعل الله ما یشاء، اراده انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، قدر انا کل شیء خلقناه بقدر، این میشه قدر. قدر یعنی ماهیت اشیا، یعنی حدودشون، یعنی بهرهشون از وجود. قضا این است که له الحمد و فی الاولا و له الحکم، قضاست دیگه، گفتیم قضا و حکم یکیه. اذنم که ما اصابم مصیبت الا به اذن الله، اینم اذن است. بعد کتاب و چیز جابجا فرموده. و قوله تعالی لکل عجلن کتابون، هر عجلی یک کتاب داره. البته کتاب عرض شد که کتاب های متعدد هست. یک کتابی هست که ام الکتابه. چرا بهش میگن ام الکتاب؟ چون ریشه است. یک کتاب‌های دیگری هم هست که از روی اون کتاب استنساخ شده. هر امتی یک کتابی داره. لکل امتن کتابون. هر امتی یک کتابی داره. هر شخصی یک کتابی داره. و که ما کتابشو باز می‌کنیم، فجعلناه منشورا. کتابو باز می‌مونه در مقابل خودش. کتابشو به یمینش میدیم. پس معلومه خود شخص هم یک کتابی دارد. هر امتی هم یه کتابی دارن که این کتاب‌ها استنساخ از اون کتابه، که بعدا میاد تو عبارت‌های بعدی که از حضرت تامنه. یعنی چه حضرت تامنه؟ مگه شما عرب نیستیم؟ استنساخ یعنی چی؟ یعنی از روی این کتاب شما یه صفحاتی رو یادداشت می‌کنید. یه ام الکتابی است که این کتاب‌ها از روی او استنساخ شده. حالا خود کتاب چیه؟ آیا کتاب اینه؟ یه چیزی مرکب از خط و قلم و اینهاست. این بعدا میاد تو رساله وسائل شرحش میاد که کتاب حالا یعنی چی. کتاب حالا اجمالش اینه، شاید نرسیم تا اونجا. کتاب یک حقیقتی است که جمیع حقایق عالم رو در درون خودش جا داده و از سنخ کاغذ و قلم و مرکب و اینها هم نیست. فقط از این جهت شبیه به کتاب‌های ماست که کتاب‌های ما یه چیزی را ثبت کردن، اون هم یه حقیقتی رو در دل خودش ثبت کرده که ام الکتاب کل عالم توش ثبته، بقیه کتاب‌ها نسخه‌های استنساخ شده از روی اونن. معنی این حرفم تنزله، تنزل این کتاب از روی اون کتابه. این میشه معنیش. همینطوره، چون خود انسان یه داستانی داره، تاریخی که انسان درش واقع شده یه داستانی داره، امتی که انسان در اون امت زندگی میکنه یه داستانی داره. من یه عجلی دارم، امت من یه عجلی داره. مثلا موسی یه عجلی شخصی داره، یه عجلی امت موسی داره، یه عجلی عرصهات که فلان امت داره، یه عجلی فلان شخص داره، یه عجلی هم کل این عالم داره که اینا با هم فرق میکنه. این در واقع عرض شد که این خودش امون کتاب. بله، منطور نه این قرآنی که مرکب از کاغذ و قلم، این وجود لفظی اون قرآن. حقیقتش همین قرآنه دیگه که میشه امون کتاب. و اینهو فی امون کتاب لدینا لعلی عظیم، این در ام الکتاب لدینا لعلیان است. کدوم کتاب؟ این قرآن که ارشاد حقیقت کل عالمه، فیه تبیان لکلشه، پس حقایق و متاهل هم در این قرآن هست، ولی نه به این شکل به صورت رمز. در حقیقتش هست. چرا؟ یه حقیقتی داره که اون حقیقتش همه حقایق عالم رو تو خودش جا داده، که اون ام الکتاب، اسمش هم ام دیگه، ام یعنی ریشه است، یعنی ریشه حقایق. حالا اجازه بدید اینو جای خودش بگیم، چون اینجا باید بحث کنیم که اصلا این حقیقت چیه، تنزل چه شکلیه. اجازه تو وسایل بحث کنیم. اجمالا ام الکتاب یه حقیقتیه که کل حقایق عالم اونجا ثبت شده است و اگر چیزی اتفاق میفته از اونجا ناشی میشه، یعنی ریزش اونه که میشه اینی که الان هست، این سایه اونه، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، این میشه. و علم ان اخبار هذا الباب. حالا ملاحظه فرمایید، اینجا سرتیتر بحثای مهمیش باز میشه، چون همینجا الان شبهه جبر میشه، بحث سعادت و شقاوت میشه که شما میگی. میفهمید بدان که اخبار این باب مثل باب سعادت و شقاوت و جبر و تفویض به سه قسم تقسیم میشه. قسم منها متعرض لحقائق الامور، یه دسته از روایات هست که حقیقت امر رو بیان کردن، و قسم منها یکتفی و یجری مع الناس به حسب ظاهر حالهم، یه دسته به حسب حال اون مخاطب بوده، یعنی پاسخ از حقیقت مسئله نبوده، در حدی بوده که او بفهمه. و قسم ینها عن التعرض لهذه الافعال، یه دسته هم بوده که منع از تعرض کرده، گفته به هیچ وجه وارد این موضوع نشو، بحر مظلم لا تسلکه، دریای تاریک وارد این وادی نشو، که شاید به خاطر بازم همون مخاطب بوده که کشش فهم مسئله رو نداشته. بعد میفهمید که کما مر رفی خبر عن خبر فل خبر عن امیر المؤمنین علیه السلام طریق مظلم فلا تسلکه، که به اون شخص حضرت فرمود. و در تفسیر قمی در حدیث دیگه ای است که از امام صادق علیه السلام سوال شد هل بین الجبر والقدر منزلتون، بین جبر و قدر یه جایگاهی هست، یعنی این جبر شد بالاخره یا قدر شد؟ قال نعم فقیل ما هو، حضرت فرمود سر من اسرار الله، این سری از اسرار خداست. پس معلومه که این کشش دریافت مطلب، حالا ما هر کی از اون ورزه جواب میدیم، خودمون هم نفهمیدیم جوابو، ولی او جواب نمیداد. و من المعلوم ان جواباتهم علیهم السلام علی قدر افهام سائلین و سامعین علی اختلاف مراتب. حالا اینجا تو فصل 5 یه بحث بسیار مهم و عالی اینجا باز میشه به نام سعادت و شقاوت ذاتی. حالا مایه سعادت و شقاوت چیه؟ چه چیزیست که انسان به سعادت میرسونه؟ چه چیزی که مایه شقاوت؟ سعید سعید است در بطن امه، از شقی شقی بطن امه، یعنی چی؟ آن معنیش اینه که من بگیم که خب پس یعنی دیگه کار تمومه دیگه، از سعید و سعید هم فی بطن امه، از شقی و شقی هم فی بطن امه دیگه، این ازش یلوه و رائحت الجبر دیگه، ما از همه چی جبر میفهمیم، اصلا قضا و قدر میخونیم جبر میفهمیم، بس سعادت و شقاوت رو میخونیم جبری میشیم. حالا اینجا بحث خیلی خوب تر شده، البته انصافا از این بهتر توی المیزان تر شد، یکی از بحثایی که خیلی بهتر از اینجاست المیزان جلد 8 عرض شد که کلامون فی سعادت و شقاوت، جلد 8 سوره اعراف. ما در دوره قبلی که اینو بحث کردیم، یه دور اینجا بحث کردیم، یه دور المیزانش رو بحث کردیم، حالا اینو بریم جلو ببینیم به چه جا میرسه. یه کمی اول سنگینه، دقت بکنید. الانواع التي لها نفوس مجردت، الانواع التي لها نفوس مجردت تجرد اما هي في اول وجودها انواع ماديه محض، موجوداتی که نفوس مجرد دارن مثل انسان در ابتدای وجودشون مادی محضن. یعنی چی؟ یعنی اون کودکی که به دنیا میاد در لحظه اولی که به دنیا میاد از معانی و اسرار و ارشاد که مسائل مجرده خالیه، مادی محضه، فقط یک احساس گرسنگی میکنه، ارشاد که غذا طلب میکنه و بقیه حوایجی که داره. ثم تتحرك ذواتها بالحركه الجوهريه، از این لحظه است که ببینید، ملاحظه فرمایید، این الان خاکه، خاک مجرد نیست که، بعد خاک میشه گیاه، بازم ماده است. گیاه هم حالا یا در شکل گیاهی خودش یا در یه پله بالاتر در شکل حیوانی، این حیوان و گیاه میشه نطفه انسان. این بازم مجرده، این از روح نداره، مجرد نیست هنوز، یه ماده است که اگه از جای خودش حرکت کنه زباله است، یه زباله متعفنه، انسانی در کار نیست که خلیفت الله. این نطفه میشه علقه، بازم هنوز مجرد نیست، ماده است. یا یه عرض شاد که جسم، عرض شاد که بد شکل بد بود، بعد میشه مزقه، بعد میشه عظام و کسون العظام لحمن. ملاحظه فرمایید، خلقنا النطفه علقه و خلقنا العلقه مزقه فکسون المزقه عظاما. اینا همه فا داره. ثم انشأناه خلقا آخر. ملا صدر از این ثم حرکت جوهری رو فهمیده، از این ثم و این انشأناه خلقا آخر معلوم میشه که در تحول از این نقطه که بدن شکل گرفت به اینجا که داریم فهمید ثم انشأناه خلقا آخر، اینجا یه تحولی صورت میگیره. یعنی ماده خالص اینجا یه تحولی در این صورت میگیره، یک روح مجرد اینجا شکل پیدا میکنه، که حالا البته بعضی معتقدن از فلاسفه که این بوده حلول میکنه در این، بعضی هم مثل ملاصده معتقدن که این یک جا حادث میشه. یعنی وجود مادیشو، وجود مادی انسانیشو، وجود مجرد ارشاد که حقیقی انسانی واقعیش در یک جا به وجود میاد. منتها اگه بذارین تو کفه ترازو، این کفه ترازو همش مادیه، شما اثری از اسماء الله اینجا نمیبینی، اینجا همش ماده میبینید، همش نیاز میبینید، همش فقر میبینید، گرسنگی میبینید، کمک خواهی میبینید. این وقتی شروع میکنه به سیر از این لحظه به بعد، تسیر و مجردتن تجردن خیالیان و تقف هنا، شروع میکنه به مجرد شدن، کم کم قدم به قدم که جلو میره طبق حرکت جوهری، لحظه به لحظه این داره سیرورت پیدا میکنه. لذا شما تو قرآن چی داری؟ و الیه المسیر دارید با صاد. خیال میکنم مسیر یعنی مسیر با سین، مثلا مسیر تهران نو، مسیر با صاده، یعنی سیرورت، دگرگونی. الیه المسیر، مسیر مفعول مصدر میمیه، یعنی این دگرگونی غایتش اوست. الیه المسیر یعنی این ماده محض که فقط یه بوی از تجرد داره، این شروع میکنه کم کم جنبه مادیش کاهش پیدا میکنه، مجرد میشه قدم به قدم، تا جایی که به تجرد عالم خیال میرسه، تجرد خیالی. و تقف هناک، گاهی در همین حد ما متوقف میشه چون ناقص و سیره، گاهی تتجاوز و انه بالحرکت الجوهریه فتسیر و مجردتن تجردن عقلیان. گاهی سیرش ادامه پیدا میکنه، تجرد عقلی پیدا میکنه، که تجرد خیالی ما رو عالم مثاله، تجرد عقلی ما رو عالم عقله. در تجرد مثالی فقط از بند ماده رها میشه، از بند حدود رها نمیشه. در تجرد عقلی از بند حدود هم رها میشه. عالم مثال عالمی که توش ماده دیگه نیست، حرکت ماده دیگه نداری شما. عالم عقل عالمی که توش حدود هم دیگه نیست، حدود شکسته میشه، ماهیت اونجا در کار نیست. حالا اینا بعدن میاد، خصوصیات این عوالم، الان بحث ما اینجا عوالم نیست. فعلا اجمالا اینو شما ملاحظه بفرمایید، ببینیم چی میخواد بگه، چی بفرمایید. و ذالک فی بعض افراد الانسان، فقط بعضیا به این مقام تجرد عقلی میرسن. فهاذه الانواع، از خود بزرگوار پرسیدن که عالم عقل شما مشاهده کردی؟ فرمود بله. حالا چه جوریه اونجا ما نمیدونیم. فهاذه الانواع جمیعا جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاء، جمیع این انواع جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاء. یعنی در ابتدای حدوث جسم محض است، ولی در ادامه بقا روحانیت است که اینو سوق میده و نگه میداره. فهاذه الانواع ذوات و نفوس انواع متوسطه، این انواع ذات و نفوس اینا انواع متوسطه هستن. خلافا لجمیع الفلاسفه المتقدمین من حکماء مصر و یونان و غیرهم و قدما و قدماء حکماء الاسلام، ول انسان من بین ما خاصتن و یمکن ان یلحقه و بعض الحیوان نوع متوسط تحته و انواع کثیره. چی شد؟ یه مطلب منطقی عرض کنم. شما توی سلسله اجناس توی علم منطق میگید وقتی ما مفاهیم کلی رو بررسی میکنیم، مفاهیم کلی
اینجا
این ساعت رو فکر کنم باید با عسل مخلوطش کنه چون مال همه بزرگواران. عرض شد که حالا بزرگوارهایی که منطق خوندن حتما دیگه اینو میدونن دیگه، حالا من فقط مثل که خیالم راحت باشه عرض میکنم. شما توی سلسله مفاهیم کلی اگر یه مفهوم کلی داشته باشید که افرادش با همدیگه تفاوت‌های فقط عرضی داشته باشن، نه تفاوت‌های ذاتی، به این میگید نوع، مثل انسان. تفاوت زید و بک در چیه؟ فقط در اعراضه، یکی قد بلنده یکی قد کوتاهه، یکی سفیده یکی سیاهه. در اصل ذات انسانیتشون با هم فرق نداره. به انسان میگن نوع، به مورچه میگن نوع، به مثلث میگن نوع، مربع میشه نوع، مستطیل میشه نوع، گاو میشه نوع، گوسفند میشه نوع، درخت سیب میشه نوع. اما اگر تفاوت‌هاشون تفاوت‌های عرض شود ذاتی باشه، مثل چی؟ مثل مورچه و گاو. مورچه و گاو که تفاوت عرضی ندارن، که تفاوت‌های ذاتی دارن، در اصل صفات ذاتیشون با همدیگه متفاوتن. اینجا به مجموعه حیوان که افراد مندرجه در تحتش با هم تفاوت‌های ذاتی دارن میگن جنس. تا اینجا روشنه؟ پس حیوان جنسه، شکل جنسه، چون شکل در تحت خودش مثلث داره، مستطیل هم داره که با هم تفاوت‌های ذاتی داره. حالا یه اصطلاح دیگه هست توی منطق، میگن درسته تو سلسله اجناس انسان نوعه، خب حیوان هم جنسه، اما وقتی ما حیوان رو بررسی میکنیم با مجموعه جسم، رابطه بین حیوان و جسم چیه؟ تمامی افراد حیوان جسمن، ولی تمامی افراد جسم حیوان نیستن. به قول منطقی رابطه شون عام و خاص مطلقه، یعنی تمامی افراد این مجموعه تو دل اون مجموعه هست. اصطلاحاً به حیوان نسبت به جسم میگن نوع اضافی. نوع اضافی این است که شما یک کلی رو نسبت به یک کلی بالاتر از اون در نظر بگیرید، به گونه ای که تمامی افراد این کلی کوچولو مندرج در تحت اون کلی بزرگ باشن. به قول شما که ریاضی میخونی یکی زیر مجموعه دیگری باشه. به هر زیر مجموعه نسبت به مجموعه بزرگتر ما تو منطق، ما نه منطقیون میگن نوع ارسات اضافی. این پاهم تو کفش منطقی همون، ما نحوی هم نیستیم، ما دوست داریم نحوی باشیم. من نحوی نیستم ولی نحوی ها رو دوست دارم. عرض شد که حالا انسان نوع یا جنسه؟ انسان نوعه. پایین تر از انسان چی؟ دیگه شما همه افرادو که میبینید اینا مستاقن، دیگه مجموعه در کار نیست. انسان اصطلاحا بهش میگن نوع سافل. تا اینجا روشن شد؟ به حیوان که یه مجموعه بالاتره میگن نوع متوسط. نوع متوسط نوعیه که زیر دست خودش مجموعه کوچیکترش بازم نوعن، ولی انسان زیر دست خودش مجموعه کوچیکتر نداره، تفاوت‌ها مستاقیه، فقط عرضیه. زید و بک تفاوت از حالا این مال منته، ولی واقعا اینطوریه؟ یعنی انسان با انسان تفاوت عرضی داره؟ مثلا صدام با امام خمینی تفاوت عرضی داره؟ اگر مقصود از انسان این بدنه که این پیراهنه، مگه مقصود؟ بله منطق درست. اما اگر مقصود از انسان اون انسانیست که انی جائلون فل ارض خلیفه است، قرآن به یکی میگه سنگ، به یکی میگه سبو، به یکی هم میگه عرض شود که خلیفت الله. اونی که خلیفت الله با اونی که سبوعه تفاوت عرضی داره یا تفاوت ذاتی داره؟ پس منطقی ها میگن این، میگن این زید یه فردی از افراد نوع انسانه، انسان هم نوع سافله. اما اینا میگن انسان نوع متوسطه، هر کدوم از افرادی که در تحت این نوع هستن خودشون برای خودشون یه نوعه که با هم دیگه تفاوت‌های ذاتی دارن. و به یه تعبیری، من اینو همینجوری گفتم از جواب فهمید همینطوری، به یه تعبیری انسان نوع الانواعه، مثل جوهر. چون انسان تو مجموعه انسان سنگ هست، قرآن میگه از سنگ پستر هم هست، گیاه هم هست، حیوان هم هست، حیوان غیر درنده هست، گوسفند هست، مورچه هم هست. تو روایات اینا هست دیگه، میگه مثلا فلان صفت مورچه مشهور میشه. پس انسان جنس الاجناس. ولی حالا به این تعبیر انسان نوع متوسطه، یا به تعبیر دیگر منطقی انسان جنسه نه نوع. افراد مندرج در مجموعه انسان خودشون نوعن. چرا؟ چون هر حرکت جوهری، حرکت جوهری این فرد با حرکت جوهری اون فرد به اندازه یک تفاوت ذاتی تفاوت میکنه. همونقدر که مورچه با گاو فرق میکنه، افراد انسان هم با هم دیگه فرق میکنه. پس اینجا ایشون میفهمید که ببین ملاحظه کن عبارتو. نه، بحث از حقایقه. منطق پرده از حقایق بر نمیداره، چون منطق داره این پوست رو نگاه میکنه، اما این داره حقیقت انسان رو بررسی میکنه. پس پوست انسان میشه نوع، اما حقیقت انسان میشه جنس. ایشون هم میفرماین که فلاسفه گفتن، عرفان هم گفتن، میفرماید که البته خلاص فلاسفه متقدمی نگفتن، میفرماید که فهازه الانواع، یه خط برم بالاتر، میفرماید که انسان و ذالکه فی بعض افراد الانسان فهازه الانواع جمیعا جسمانیت الحدوث روحانیت البقا، اما هازه الانواع ذوات النفوس انواع متوسطه. اینا نوع متوسطن، یعنی جنسن، یعنی انسان‌های زیر مجموعه‌شون با هم تفاوت ذاتی دارن نه عرضی. خلافاً لجمیع الفلاسفه المتقدمین من حکماء مصر و یونان و غیرهم و قدماء و حکماء الاسلام، قدماي حکماء اسلام، ول انسان من بینهما خاصتاً، انسان به طور خاص که یمکن ان یلحقه بعض الحیوان، میگن جن منظوره، نوع متوسطون تحته انواع کثیره. انسان نوع متوسطه که زیر مجموعه های انسان، یعنی زید و بکر و عمر، اینا هر کدوم خودشون یه نوعه. که تو تصور و بعد تجردهی به صوره ها، بعد از اینکه مجرد شد معلوم میشه، چون این تو حرکت جوهری تا آخر عمر پوستش همینه، اما اونی که داره تغییر میکنه که این نیست، که اون انسانی که داره تغییر میکنه با حرکت جوهری که این بدن نیست، این بدن همون بدنیه که کودک بوده، میانسال میشه، موی سیاه سفید میشه، تفاوتای عرضی میکنه، قدش کوتاه بوده بلند میشه، مو سیاه بوده سفید میشه و بقیه صفاتی که تغییر عرضی میکنه، اما این همونه که بوده. اما اون انسانیت درونش چی که داره با حرکت جوهری تغییر میکنه؟ اون مجرده چی؟ اونی که مظهر اسماء و صفات الهیه چی؟ اونی که نفخت و فیه من روحیه و انشأنا و خلقن آخره اون چی؟ اون که داره تغییر میکنه، اون تغییراتش تغییرات نوعی نیست، تغییراتیه که این تغییر با اون تغییر، تغییر ذاتیه. میفرماید که این چیزی که داره تغییر میکنه به صورت تجرد در میاد، بعد از این که به اون صورش مجرد شد و متوقف شد، یعنی از قید ماده آزاد شد، اون وقت معلوم میشه او یا تجاوز الی صور عقلیه و یقف دونا، یا از حد این عالم خارج شد وارد صور عقلی شد. و حیث ان العود مثل البعد، حالا الان داریم نزدیک میشیم به مرز سعادت و شقاوت، اینا چه ربطی به سعادت و شقاوت داره؟ ربطش اینجاست، از اونجایی که عود یعنی قوس صعود، عین بدء یعنی قوس نزول، از همون جایی که آمده به همون جا برمیگرده، انا لله و انا الیه راجعون، از اونجایی که بدء و عود از یه جهت عیناً یکی هستن، فن نوعیت الاخیره التي يرتقي الیها، این شکل نوعی که با حرکت جوهری به سوی اون حرکت کرده و بالا رفته و متوقف شده در اونجا، هیل مرتبه التي منها نزله، همون رتبه‌ای که ازش اومده، از همون جایی که آمده به همونجا برمیگرده. و امکان بین المرتبتین فرقون، البته بین دو مرتبه یه تفاوتی هستا که ما تو بعضی مباحثه ها فرقشو گفتیم، بعداً هم اشاره میکنیم. و سیجی الاشاره تو الی حاضهی اصولون تفرد و به وصفها والبرهن علیها صدر المتعلهین، تنها کسی که اینا رو شرح داده و برهان هم براش آورده که این رساله جای برهاناش نبود، این صدر المتعلهین است، رضوان الله تعالی علیه. عرض میشونم، یعنی از سعید و سعید هم فی بطن امه و شقی و شقی هم فی بطن امه، الان درست میشه. حالا ملاحظه کنی، این بحث فلسفی بود، بحث برهانی بود که سعادت و شقاوت ذاتیه، از سعادت و شقاوت و ذاتیتان، ذاتی یعنی چی؟ یعنی همونی که بوده هست، این برهانش بود که چرا ذاتی. حالا این تفسیرش چیه؟ آیا تفسیرش اینه که ما پس مجبوریم و همونی که بودیم هستیم تا این تفسیر بشه؟ عبارت تفسیرش بشه. حالا اجازه دید تا اینجا اینو بعدن که بحث تمام شد یه دور دیگه برمیگردیم عبارت رو میخونیم تا معلوم بشه. حالا این یعنی چی؟ حالاش اومد به زبان ما. بعد از تجارب، حالا من اول به زبان خودم بگم، در تربیت چی اثر داره؟ آیا محیط اثر داره یا نداره؟ محیط اثر داره دیگه. پدر و مادر، کسی میتونه بگه اثر نداره پدر و مادر؟ یا مثلا بفرمایید که کتاب، یک کتابی به انسان میرسه، حالت انسان رو دیگرگون میکنه، هم در این طرف هم در اون طرف. یا مثلا صحنه ای رو مشاهده میکنه، صدا و سیما، بی تاثیره یا تاثیر؟ قطعا موثره دیگه، تجربه نشون میده، ما داریم میبینیم خودمون. در مدارس به یه معلمی میخوره، مسیر زندگیش عوض میشه. به یک کتابی میخوره، مسیر زندگیش عوض میشه. غذا اثر داره در سعادت و شقاوت یا نداره؟ هوا اثر داره یا نداره؟ مثلا شما تا حالا دیدین مثلا در مناطق قطبی یه صدر متعلقین درست بشه؟ چندی از همچین چیزی مثلا مناطق، معلومه است که آب و هوای خشن، آب و هوای خشن مولد چنین انسان‌های بزرگی نیست. معمولا اشخاص بزرگ در مناطق معتدل زندگی می‌کردن. حالا اجازه بدین، اشکال نکنید، اجمالا شما قبول دارین دیگه، معمولا اینطوریه، در قالب اوقات اینطوریه. معلم اثر داره، پدر و مادر اثر داره، قضا اثر داره، هوا اثر داره، معلم اثر داره، دوست اثر داره. شرایط فیزیکی جسمی انسان که باش متولد میشه اثر داره. یک کسی عصبانیه، یک کسی عرض شد که مثلا نرم خوه. اصلا یه روایتی از حضرت امیر هست که تعریف میکنه راجب صفات جسمی و بعد صفات روحی که از اینا ناشی میشه. مثلا یه قد بلند اینه صفتش، قد کوتاه مثلا صفتش اینه، مثلا چاق یه جور، لاغر یه جور دیگه است. ما این محمد مهدی ما که به دنیا آمده بود تو قنداقه بود، حاجی حمزه اینو تماشا کرد فهمید که این حرف خودشو از پیش میبره. ما اون روز نفهمیدیم که بیچاره شدیم. حالا الان میفهم. حالا مثلا از ما خیلی حساب میبره، بعد کافی تماشاش کنیم، ولی فقط حساب میبره دیگه، همینجوری فقط یه نگاهی میکنه. حالا امروز میفهمیم که اون که ایشون اون روز فرمود چنج، دو سه تا خصوصیت ایشون فرمود همش الان شده. معلومه هست که او میبینه دیگه، ولی اون چی نیست که نمیبینه که. خصوصیات جسمی مؤثره، قد مؤثره، وزن مؤثره، عرض شود که نوع تولد مؤثره، شرایط بارداری مادر مؤثره، خاندانشون از اون عبدالآباد تا امروز مؤثره، اینا همه تأثیر داره. حالا
اینا مؤثره یا
همه اینا مؤثر است؟
دیگه مؤثر روی
نه، حالا اجازه بدین دیگه. خب دو تا مسئله اینجا ماجرا رو حل میکنه، اشکالاتی که الان متعدد تو ذهن اومدن کنه. آقا بنده پدر و مادرم اگه علامه طباطبایی بودن مثلا، خب من الان شده بودم مثلا حداقل دیگه شده بودم مثلا یه بزرگی برای خودم دیگه، پس من الان اینجا اشکال دارم به خدا. چرا در زمانی که عرض شد که من توی دبیرستان بودم در به در دنبال یک کسی میگشتم که باش هدایه بخونم، یک کسی رحیمی پیدا نشد؟ ولی مثلا بعضی از دوستان که الان اینجا هستن، اون روزا که هدایه درس بودن میگفتیم بخونید، این هدایه رو نمیخوندن. حالا الان میان این جلسه. خب چرا برای اون که نمیخواد شده، برای من که میخواستم نشده؟ من الان اینجا اشکال دارم به خدا و به پدر و مادر خودم هم اشکال دارم، که اگه پدر من علامه طباطبایی بود و مادر من بانوی اصفهانی، خب قطعا منم حداقل دیگه میشدم مثلا آقای قاضی دیگه، به اینجا هم اشکال دارم. و به محیط زندگیم هم اشکال دارم. میگن خاک آشتیان یه خاک فوق‌العاده‌ای، من دلم میخواست سر آشتیان به دنیا بیام. البته الان اون مغز افتاده تو دنیا، سابق بزرگانی از اونجا بلند میشن. بالاخره به قول از سایت جهادی خاک یونان سقراط پروره. حالا گرچه الان عوامل دیگه اومده اونا مسیر منحرف کرده، استعداده افتاده در جهت دیگه، ولی بالاخره این خاکی که سقراط و افلاطون درست کرده دیگه، خاک مؤثر. من به خاکم هم اشکال دارم، به معلمام هم اشکال دارم و به همه چی خلاصه من اشکال دارم. این اشکالات چجوری برطرف میشه؟ چون اینا هر کدوم بخشی از سعادت منو قرار بود تأمین کنه دیگه، اونجوری که من میخواستم یا اصلا نبوده یا مثلا یک کمی بوده. جواب، اولا این گارد گرفتیم جواب خیلی شیرینه. اولا از کجا معلوم که عوامل فقط همینایی که ما میگیم؟ علم بشر امروز چه چیزایی رو ثابت کرده؟ مثلا ثابت کرده که رنگ ها در وضعیت روحی انسان مؤثره دیگه. خب رنگ یه حالت الان میاره، ممکن است که مثلا اگه اینجا رنگ بنفش باشه من الان افسرده بشم، اما در دراز مدت این افسردگی که یک حالود به ملکه تبدیل میشه. حالا پدر و مادر من در دیوار خونه رو بنفش کرده بودن، در تمام عمرم من توی خونه بنفش رنگ بودم، من شدم یه آدم افسرده. خب این ملکه به حال تبدیل شده که اثر گذاشته در من. خب اینو الان ما میفهمیم، شاید 100 سال پیش نمیفهمیدن، شاید هزاران عامل دیگه باشه که ما امروز نمیدانیم و مؤثر است. علم میتونه اینو این تیکش رو تایید کنه یا نه؟ علم تایید میکنه که عوامل مؤثر در اینا که ما میگیم نیست، و قطعا هم هزاران عامل دیگه ممکنه باشد که ما از او خبر نداریم. دلیل بیار. دلیلم این است که آسیه در دامن فرعون میشه آسیه، پسر نوح و پسر لوط در دامن دو پیامبر بزرگ خدا میشن پسر نوح و پسر لوط. پس معلوم است که پدر و مادر علت تامه نیست. اگر علت تامه بود باید اینا به جایی میرسید، بالاتر. پسر فلانی میشه شیعه خالص امیرالمومنین، پسر امام حسن عسکری میشه جعفر کذاب. از این بالاتر، از این دیگه سلاله پاکتر کیو میخواید دیگه؟ شما برادر عموی امام زمان ببخشید، پدرش امام هادی، عموی امام زمان پدر امام هادی میشه جعفر کذاب. و داشتیم بازم از این سنخ توی فرزندان اهل بیت اسمت و طهارت دیگه. چرا؟ چون اینجا یک علت العللی در پشت علل است، اولا که فقط او علت تام است، تمامی این علت ها علت ناقص است، و ثانیاً هزاران علت دیگر هست که ما از او خبر نداریم. لذا پدر و مادر نیست. ان الله یحیی الارض بعد موتها، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. خدا از زمین مرده گیاه زنده بیرون میاره، چه اینکه از دامن فرعون آسیه بیرون میاد، اون وقت فرزند امام دهم میشه جعفر کذاب. و یخرج المیت من الحی، چون میخواد بگه اون کسی که علت الالر در دست اوست منه. بله پدر و مادر مؤثر است، اما اگر پدر و مادری نبود که انسان در طریق هدایت راه نمایی بکند مانعی نیست. علت الالر که نیست پدر و مادر که، هزاران علت دیگه است. از کجا معلوم که اون این علت رو گرفته، اون 999 دیگه شو گذاشته؟ من که نمیدونم که، من فقط اینو میدونم که من رفقای خوبی نداشتم مثلا، و مثلا پدر و مادرم تو این مسیر نبودن که مرا یاری کنن. مثل دارم همش میزنم، مثل اینا همش حاضری، مثلا پدر و مادر من الحمدلله تو این مسیر بودن. یاد پدرم افتادم، پدر من از اونهایی که مشکبر آقا، یادتونه مشکبر آقا، مشکبر شماره دوه، از این روز که سرش رو زمین بذاره تو بهشت میاد بیرون. ولی چه رفتی؟ من هیچ شباهت به این پدر نرم، من از اون پدرم شباهتی ندارم، به اون نرفتم. خب بله پدر من عالم نبوده، ولی من میدانم که بخش عمده ای از این توفیقات، توفیقاتی که حالا همین توفیقاتی که هست مال اونه. حالا فرض کنیم اون نبود، من چه میدونم توفیق سرمنشأش کجاست؟ شاید از یه طریق دیگه توفیقاتو فراهم میکرد، دست من که نیست که. پس اولا این عللی که ما علت میشماریم، بعد با داشتن و نداشتنش خدای تعالی رو محاکمه میکنیم، اینا جزء العلله. هزاران علت دیگه است که ما از او خبر نداریم، شاید او برای ما آماده کرد. و دومی که اینا هیچ کدوم علت تامه نیستن. بله اگه خدا علت تامه رو بهشون میداد به من نمیداد، من اعتراض میکردم، گفتم علت تامه پدر و مادر است، پدر و مادرشون در مسیر بوده، مار من نبوده، من اعتراض دارم. پدر و مادر علت ناقص است، تنها علتی که علت تامه است اراده خداست. کجا نشون داده؟ در صفحه تاریخ بشریت نشون داده که یک کسی در اوج بدی برگشته، یک کسی در اوج خوبی برگشته. صاحب کرامت بوده بلعم باور، دعا کرده 40 سال اصحاب موسی در بیابان سرگردان شدن، ولی قرآن میگه مثله او که مثل کلب، میگه این مثل سگ میمونه. دو سه تا جای قرآن هست که مثال زده کهش اینه، اینو به سگ تشبیه میکنه قرآن. این صاحب کرامت بوده. چه صاحب کرامتی؟ داستان معروف برسیسای عابد هست دیگه. برسیسا سال یه بار میومد روی سقف دیر، اشاره میکرده مریضای لاعلاج خوب میشدن میرفت، بعد کارش به جایی میرسه که یه شیطان بهش مسلط میشه، یه خلافی میکنه، در لحظه آخر عمرم که پای چوبه دار بوده بهش میگه ایمانتو بده تا نجاتت بدم، ایمانشو میگیره میره، نجاتش هم نمیده. اینم برسیسای عابد بوده و بقیه‌ش هم بوده. خب زبیر ابن عوام کی بوده؟ زبیر ابن عوام کسی بوده که بعد از ماجرای سقیفه سه نفر با حضرت بودن، یکیش زبیر بوده. حضرت فرمود تو با مایی تا وقتی که این بچت بزرگ بشه. زبیر این بود. ابن عباس که از بنی امیه بیشتر جنایت کردن در حق اهل بیت کی بودن؟ فرزندان عباس بودن. دیگه می پیامبر به عباس فرمود که بچهای تو بچهای منو میکشن. خب پس یه کاری کنیم. گفت گذشته دیگه، تموم شده، تقدیر شده دیگه. خب این عموی پیامبر همون عباسی بوده که میگن این مسلمان بوده، لباس چیز داشته که در خیلی از مواضع کمک پیامبر بود. یه فرزندش ابن عباسه که شیعه امیرالمومنین مفسر قرآنه. لذا جز اراده خدا در تعیین مسیر سعادت و شهامت چیزی ممکن نیست و تمامی این اسباب و عللی که ما به عنوان ابزار سعادت و شهامت حساب میکنیم علل ناقصن و هزاران سبب دیگر در سعادت و شهامت انسان هست که انسان از اونها خبر نداره. این ربطی به این بحث نداره. حالا این ما یه نتیجه میخوایم بگیریم. برای انسان چیزی باقی نمیده جز یک نیاز و سلام. حالا به چی قراره بشه؟ کدوم اسباب علالک من الان در مسیر سعادتم یا شقاوت؟ حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت است. شاید الان جمیع اسباب هدایت من فراهم است، ولی یک سببی در راهه که اون سبب من از همه این مسیر باز می‌داره و بالعکس تا لحظه آخر در مسیر شقاوتم، ولی یک سببی در راه است که اون سبب منو به مسیر سعادت می‌ندازه. در تاریخی کم نبوده که من همیشه اینو مثال می‌زنم که جناب هور در یک چند دقیقه نجات پیدا کرد. جناب هور اگر ماجرای کربلا نبود الان در ردیف کی ما اسمشو میبردیم؟ اینم که اینا تعریف میکنن مدعا و اینا روزه اینا میخونن، اینا همش بی خوده. هور یه آدم گردن کلوف بوده، در مقاتل قطعی هم هست که اصلا از اسبش هم پیاده نشده، خجالت کشیده پیاده بشه، نمیدونم پوتینشو به گردنش انداخته، اینا نبوده هیچ کدوم. سواره اومده از اون خیمه تا این خیمه اومده، اجازه میدان گرفته، رفته شهید شده، تموم شد، بس سلام. این ماجرای هور بوده. حالا کل این ماجرا چقدر طول کشیده؟ در یک لحظه از اوج شهامت رسیده به حد اعلای سعادت. این کدوم سبب بوده؟ نماز و روزش بوده؟ نماز و روزه قبولی نداشته که. تا این لحظه کدوم نمازش قبول بوده و کدوم روزش؟ بنده ابن زیاد. ابن زیاد خودش بنده یزید، یزید هم بنده هوای نفس. این اعمال مقبولی نداشته که، نه عبادت مقبولی داشته، نه. حالا در پس پرده چیه اونو ما نمیدونیم. لذا انسان اینجا دست بالا میبره، تسلیم میشه. حالا از علامه توی این عبارت هایی که حالا دیگه ما امشب نمیرسیم عرض بکنیم، هر ساعت که تا سر فصل 6 اجمالا همین مطالب رو فرمودن که ما تفصیلا عرض کردیم. انشاءالله این بحث رو هر ساعت که جلسات آینده ادامه میدیم. بحث بسیار خوبیه. گره مسئله جبر و اختیار و قضا و قدر می بخشش اینجا باز میشه. بعضی از اشکالایی که تو ذهن انسان میاد، این بحث من به نظرم میاد که از بحث قضا و قدر و جبر و اختیار مهمتره. یعنی بعضی از مباحث اونها گرهش اینجا حل میشه. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و السلام علیکم و رحمت الله.